شد، اگر ملاحظه ایران مورد نظر بود این با هم اشاره خواهی کرد. خب اون وقت پای بحث تعبودی و تمثلی را عنوانش رو متوجه مسئله شک در تعبدی و توسلی قرار داده و تعبیری که آخوند در کفایه دارن همینه که ما اگر شک کردیم در این که واجبی تعبدی است یا توسلی، اصل لفظی داریم یا نداریم. اگر دستمان از اصل لفظی کوتاه شد، اصل عملی ما در موارد شک در تعبدی و توسلی چه خواهد بود؟ قاعدتا اصل لفظی اطلاق، اصل عملی هم براعت یا اشتغال، این اصل ورود محقق خراسانی است. پس بحث آخوند در کفایه در باب تعبدی و توسلی همین جمله است که خلاصه اگه دانستیم یه واجبی تعبدی است یا توسلی فبها، و اگر شک کردیم اصل لفظی داریم یا نداریم، و اگر اصل لفظی نداشتیم اصل عملی چیست. بقیه مطالبی که محقق خراسانی بیان فرمودن برای به عنوان مقدماتی است که این بحث را تقریبا تنقیح بکنن و توضیح بدن. مثلا در مقدمه فرمودن برای اینکه بدانیم اصل در شک در تعبدی و توسلی چیست، معنای تعبدی را باید بدانیم. بعد هم مقدمه ای کردن که خب حالا اگه معنای تعبدی دانسته شد، در مقابلش معنای توسلی معلوم شد، بعد باید ببینیم امکان اخذ قصد قربت در خلاصه واجب و واجبات وجود داره یا نداره. اینها را کردن مقدمه عنوان بحثشون، چون عنوان بحثشون همین یه جمله است که این در شک در تعبدیت و توسلیت اصل لفظی چیست. اولین مطلبی که مطرحه این است که بعضی از این دستگاه ها ظاهرن بالاخره اولین مطلبی که مطرحه این است که آیا عنوان بحث ما همین عنوانی است که در کفایه وجود داره یا نه. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه در درس اختیارشون این بود که نه، ما چه دایی داریم مسئله تعبدی و توسلی را به عنوان بحثش رو شک در تعبدیت و توسلیت قرار بدیم. تا بقیه مباحث به شکل مقدمات این بحث مطرح بشه. نه، ما خود عنوان بحث تعبدی و توسلی را به عنوان یکی از مسائل اصولی قرار میدیم. زیرا بقیه مباحثی که در ذیل عنوان تعبدی و توسلی مطرحه خودشون فی نفسه ارزش بحث اصولی دارن. لازم نیست عنوان بحث رو شک قرار بدیم و ما بقی را کنیم مقدمه بحث شک. لذا از نظر ایشان ترتیب مطالب بر اساس عنوانی باید انتخاب بشه که حقه، یعنی خود عنوان تعبدی و توسلی. نه اینکه ترتیب مطالب بر اساس عنوانی باشه که آخوند در کفایه بیان کردن. برخلاف بعضی دیگه از بزرگان که نه، آنها به عنوان آخوند ملتزمند و ترتیب مباحث را هم حالا با اندک اختلافی مطابق با ترتیب کفایه سیر کردن. خب حالا حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله این است که ما باید ببینیم ملاک ما در مسئله اصولی و ملاک آخوند در مسئله اصولی چیست، تا ببینیم عنوانی که برای بحث انتخاب شده سازگار با ملاک مسئله اصولی است یا نه. بنده الان در مقام تفصیل اون مسئله نیستم، مختصر مبنای خودم را عرض میکنم. دوستانی که علاقه مندن میتونن مراجعه کنن، چون نمیخوام معطل بشید. اگر ما مبنامون در مسئله اصولی این شد که ما مسئله اصولی را یه قاعده ای میدانیم که در قیاس استنباط کبرویت داشته باشه، حق با آخونده. ما اون قاعده ای که میتواند کبرای قیاس استنباط ما باشد این است که ما در موارد شک در تعبدیت و توسلیت آیا میتوانیم از اصل لفظی اطلاق یا اصل عملی براءت و اشتغال استفاده کنیم، چطور؟ اما اگر ما که تفسیرش انشاءالله همراه کفایه میاد، توضیح مسئله میاد، چطور میتوانیم از اطلاق استفاده کنیم، چطور نمیتوانیم، حالا با اون سابقهش میاد، الان نمیخوایم معطل بشیم. اما اگر نه، ما در مسئله اصولی مبنامون رو مبنای آخوند قرار ندادیم. چون در مبنای آخوند تنقیح سقرای اصالت الاطلاق ممکنه محل اشکال بشه. خوب دقت بفرمایید. یعنی یک کسی ممکنه به ما اشکال کنه که کل مسئله تعبدی و توسلی شما داره مجرای اصالت الاطلاق رو منقح میکنه. چون نهایت بحثتون اینه که آیا در شک در تعبدیت و توسلیت اصالت الاطلاق جاری است یا اصالت الاطلاق جاری نیست. اگر عناوین عبادات ما شأنیت اتصاف به قید قصد قربت رو داشتن و شما قائل شدید به این که تقابل مطلق و مقید تقابل ملک و عدمه، خب اندشک به اطلاق تمسک میکنید. اگر این بحث خب یک بحث علمی برای آن که در واقع نشان بده اینجا اطلاق جاریست یا اطلاق جاری نیست، ممکنه محل اشکال باشه که اینو ما یه مسئله اصولی قلمداد کنیم. حالا اطلاق جاری باشد یا اطلاق جاری نباشد، این میتونه یه قاعده اصولی باشه. اگر کسی این مبنا را اشکال کرد، گفت آقا من اینطوری نمیتونم ملتزم بشم، پس چطور ملتزم میشی؟ مبناشو در بیان مسئله اصولی اونی قرار داد که ما قبلا اختیار کردیم. یعنی مسئله اصولی مسئله ایست که ما بتوانیم از او در قیاس استنباط استفاده کنیم، کبرویان یا سقرویان یا به شکل نتیجه، که ما شرحش رو قبلا دادیم. اگر اینو مبنای مسئله اصولی قرار بده، اون موقع حق با استاد بزرگوار ما است، آقای فاضل. اون موقع میتواند عنوان بحث را اصل مسئله تعبدی و توسلی قرار بده. خب معنای تعبدی و توسلی میتونه یه مسئله باشه. میتونه امکان اخذ قصد قربت در واجب میتونه یه مسئله باشه. امکان جریان اطلاق میتونه ثمره این باشه، یعنی از فروعات اصل مسئله تعبدی و توسلی است، ولی به شرط آن که در تدوین و تبدیل اون مبنایی رو که ما قبلا ازش دفاع کردیم در مسئله اصولی ملتزم بشه. حالا دیگه از من بپذیرید که من بخوام برگردم اون مبنا رو شرح بدم، بس بدم، دیگه تکرار میشه. لذا اگر کسی اون مبنا را از ما قبول کرد و گفت ما در علم اصول و در هر علم دیگری از علومی که خلاصه ما اونها را یک علم می نامیم جامعی داریم که اون جامعه را با اثر بهش اشاره میکنیم و اون جامعه وحدت بخش مسائل اون علمه، تعبدی و توسلی خودش میتونه عنوان باشه و اینها بشن در واقع زیر عنوانهای تعبدی و توسلی. اما اگر نه، مثل در واقع قوم حرکت کنه، مثل قوم حرکت کنه، میشه از مبنای محقق خراسانی دفاع کرد. اگر هم کسی شک داشت در اینکه آیا این مقدار ثمره، یعنی تنقیح اصالت و تنقیح جریان اطلاق و عدم تنقیحش کافیه یا کافی نیست، مبنای ما این است که در مسئله اصولی قول حق ملاک نیست، میتونه از فرمایش آخوند دفاع بکنه، عنوان مسئله را هم شک قرار بده، مسئله را ببنده. بنابراین ما چون مبنای حق را همون مبنا میدونید، ترتیبی را که در واقع استاد بزرگوار ما از نهای فاضل بیان فرمودند رو درست میدونیم، اما با مبنای خودمون، نه با مبنای ایشون. و لذا عنوان بحث را دیگه مثل محقق خراسانی مسئله شک در تعبدی و توسلی قرار نمیدهیم. ولی چون مسئله خیلی دارای اثر نیست، من بخوام معطل بکنم شما را، به همین مقدار که ما در چند بحث قبلی بهش اشاره کردیم اکتفا میکنم. به همه همینطور داریم میگیم، تو چند مسئله هم اینو تکرار کردیم، مرور کردیم، همین مقدار کافیه. اگر ما اینطوری ورود کردیم که ما اختیار میکنیم، سیرش درسته، عنوان بحث ما میشه تعبدی و توسلی. تعبدی و توسلی یک عنوانیست، یک خودش یه جامعه است که این جامعه زیر عناوینی داره، این زیر عناوین ها همه مؤثرن، همه هم ثمره اصولی دارن با اون توضیحاتی که ما گفتیم. اولین بحثی که در این زیر عنوان ها میشه اون موقع معنای تعبدی و توسلی، که فقیه برای استنباط و برای کار در فقه یکی از مسائلی که میتونه ازش استفاده کنه خود معنای تعبدی و توسلی. خب در باب معنای تعبدی و توسلی که دیگه نمیشه مقدمه اولا، کما اینکه صاحب المحصول اختیار کردن، دیگه نمیشه مقدمه ای که آخوند ملتزم شده، معنای تعبدی و توسلی میشه یک مسئله. در ارتباط با معنای تعبدی و توسلی هم باید توضیح بدیم که ما وقتی وارد بحث معنای تعبدی و توسلی میشیم، تارتن با مبنای آخوند معنای تعبدی و توسلی را پردازش میکنیم. اگر اونطور بخوایم معنای تعبدی و توسلی را بررسی کنیم، حق با محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که نظریهشو بعدن میگیم. خوب دقت کنید، یعنی من الان میخوام بحث معنای تعبدی و توسلی رو بگم، یه بار اینطوری میگم که اینو مقدمه مسئله شک قرار بدم، چون مسئله شک رو مسئله اصلی میبینم، باید مثل محقق خویی تعبدی توسلی معنا کنه. میگم اشون چطور معنا کرده. یه بار نه، میخوام خود تعبدی و توسلی و معنا را یک مسئله بدانم. اگر اینطور خواستم بگم مثل صاحب المحصول معنا میکنم. لذا اولین عرض ما اینه که هر اصولی و فقیهی باید با اختیار مبنا نوع مباحثش رو معین بکنه. اگر اینطوری بخوام بگم که مسئله مستقله، باید به صاحب المحصول بگم که حالا میگیم چطوری گفتن ایشون. اگر بخوام اون رو مقدمه شک قرار بدم، باید مثل محقق خویی و حضرت امام صحبت کنم. حالا من فرمایش حضرت امام رو فعلا با مسلک محقق خراسانی، چون ما متن کفایه رو اول میگیم بعد حرفای خودمون رو میزنیم، اونطوری میگی معنای تعبدی و توسلی را به عنوان مقدمه، بعد اگر ما بشه از معنای تعبدی و توسلی به عنوان مقدمه فارغ شدیم، ببینیم اگر نظر استقلالی به معنای تعبدی و توسلی بندازیم نه مقدمه مسئله شک، اونو با چطوری بررسی کنیم. در با نظر مقدمی اگر ما بخوایم بحث کنیم، امام رضوان الله تعالی علیه سیرشون اینه، سیر امام رو میگیم، سیر محقق خویی رو میگیم، بعد با نظر استقلالی نظر خودمونم میگیم با توضیحات صابر محصول. ولی این صناعت رو شما انشاءالله ملاحظه بفرمایید که نظامش درست در بیادا. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی خواسته بحث کنه گفته واجبات بلکه مستحبات چند جوره؟ بعضی از واجبات امتثال میشن ولو در امتثال اونها قصدی وجود نداشته باشه. بعضی از واجبات امتثال میشن مقیدن به اینکه قصد بشه عنوانشون. بعضی از واجبات امتثال میشن مقیدن به این که قصد بشن، قصد قربت هم توشون باشه. ببینید زاویه دیدشو در تقسیم واجبات کرده اون مسئله اصلی، یعنی دخالت قصد قربت، نخواسته ایه تقسیمن را در واجبات پیاده بکنه. خواسته بگه من اگر میخوام واجبات رو تقسیم کنم هدف گذاریم اینه، من هرچی که هست که نمیخوام بگم، من اونی رو میخوام بگم که مرتبط به ما نحنو به صددهیه. ما نحنو به صدده چی بود؟ شک در تعبدیت و توسلیت، امکان عکس قصد قربت. این اگر دنبالشم اون موقع اون دسته از تقسیمات رو میارم که اون تقسیمات به این بخوره. لذا ایشون میاد میگه مثلا یه واجبی داریم، اگر من واجب شد برم تطهیر کنم بدنم را یا ثوبم را، خب تطهیر از واجباتی است که امتثالش میشه کرد بدون قصد. در خواب و غفلت کسی دستش وارد آب جاری شد پاک میشه. لذا واجبی است که در امتثالش قصد لازم نیست. اما اگر واجب دیگری مثل مثلا واجبات قصدی داشتم که نه حتما در این واجب قصد لازمه، مثل وجوب رد سلام، و اگر من خواستم قصد کنم، قصدم تارتن باید همراه قصد قربت باشه تا واجب امتثال بشه، تارتن همراه قصد قربت لازم نیست باشه. بعد ایشون شروع کرده بحثاشو از اینجا شروع کردن که حالا بعد اینو ادامه میدیم با حضرت امام. اما ببینید زاویه تقسیم را متوجه کجا کرده؟ متوجه این کرده که این تقسیم مقدمه اون بحثه. در مقابل این مثلا نگاه، یه نگاه دیگه وجود داره که بیاد بگه نه، من وقتی میخوام واجبات رو تقسیم کنم در واجبات تارتن مباشرت شرطه، تارتن اصلا مباشرت شرط نیست. اونجایی که مباشرت شرطه تارتن قصد شرطه، تارتن قصد شرط نیست. خوب دقت کنید آقا، اگر من آمدم گفتم واجب من یه طوریه که تارتن درش مباشرت شرطه، تارتن درش مباشرت بفرمایید شرط نیست، اصلا اداء دینه، اداء دین مباشرت نمیخواد. اونی که مباشرت درش شرطه، تارتن درش قصد شرطه، تارتن درش قصد هم شرط نیست. تو باید انجام بدی، اما اگه بدون قصد هم انجام بدی انجام میشه. اونی که درش قصد شرطه، تارتن با مصداق محرم هم امتثال میشه، تارتن با مصداق محرم امتثال نمیشه. حالا اینا رو بعد خب این تقسیم خوب عنایت کن، تقسیمه، اما خب این تقسیم مباشرت و عدم مباشرت تأثیری توی اون بحثی که من میخوام اینو مقدمش کنم نداره، الا با یه بیانی از محقق خوبی که انشاءالله فردا شب بهش اشاره میکنه. لذا عنایت بفرمایید این خط کار گم نشه. من اگر دیدم به بحث تعبدی و توسلی دیده مقدمی بود در معنا و تقسیم، لابدم از این که در این معنایی که میخوام بهش نظر مقدمی بکنم مسیری را برم که بفرمایید تقسیم من ناظر به اون مطلب باشه. لذا ما توی بعضی از تقسیماتی که بزرگان فعلی ما دارن گیر داریم، به هم خورده این نظام. بله اگر نه اینو مقدمه نکنن، خودشو ببینن مسئله، بحث میکنیم، اون میشه مبنایی که ما قائلیم و آقایون قائل نیستن. ورودشون به تقسیم اونطوری خواهد بود. بنابراین ما نظر خودمون اینه که نظر ما با مبنای محقق خراسانی ورود به تقسیم بحث تعبدی و توسلی است، با نظر حضرت امام چون مقدمه کرده با اون مبنا، یا با نظر محقق خوبی که البته یه اضافه‌ای داره، من اونو بعداً عرض میکنم، از سیر بحث من بیرون. الان در اون حیث مقدمه ای اون موقع تقسیم حضرت امام روشنه، میگه آقا واجب بدون قصد و بدون اختیار امتثالش محل بحث ما نیست، واجبی که درش قصد و در واقع هست محل بحث. این قصد تارتن با قصد به اضافه قصد عنوان قصد بفرمایید قربت میخواد، تارتن قصد قربت نمیخواد. اگر علاوه بر قصد عنوان قصد قربت هم بخواد، امام خواسته بگه، علل مشهور بهش میگن تعبدی. و اگر علاوه بر قصد قربت قصد عنوان قصد قربت نخواد، مشهور بهش میگن توسلی. بعد ایشون خواسته بر اساس این تقسیم شروع کنه اشکال کردن که خب حالا باید ببینیم که این تقسیمی که آقایون در این جور واجباتی که درشون قصد شرطه و بعد از فراغ از قصد حیث قصد قربت را و عدم قصد قربت را در نظر گرفتن، آیا تقسیمی که آقایون ارائه می کنن کما علیه المشهور یک تقسیم ثنائی است یا یک تقسیم ثلاثی؟ مشهور اینطوری میگن، میگن اگر این عمل با قصد قربت انجام شد و قصد قربت شرط صحت اون عمل بود، ما بهش میگیم تعبدی. و اما اگر این عمل قصد قربت شرط کمالش بود نه شرط صحتش، شرط ترتب ثواب بر او بود نه شرط صحیح بودنش، ما به این عمل میگیم توسلی. لذا از نظر اونا تطهیر یک عملی است که قصد قربت شرط کمالشه نه شرط صحتش، برخلاف صوم و صلات و اداء زکات و اداء خمس که شرط قصد قربت شرط صحت این عمله، ما به این میگیم تعبدی. تقسیم من میشه واجبی که درش قصد هست، قصدم هم با علاوه بر اصل قصد قصد قربت درش شرط صحت تعبدی، شرط صحت نیست بلکه شرط کمال و شرط ترتب ثواب است، بهش میگم توسلی. امام اینجا خواسته اشکال کنه به مشهور این سیر و تقسیم، امام خواسته اشکال کنه به این که آقا تعبدی شما باید ببینیم، اگر تعبدی شما تعبد به معنی العباده است، اگر تعبدی شما تعبد به معنی العباده است، شما نمیتونید به ما یک تقسیم ثنائی ارائه کنید، بلکه لابد دید از اینکه تقسیم رو ثلاثیش کنید. اگر تعبدی شما تعبدی به معنای تقربی است، تقسیم ثنائی. حرف اصلی هست امام اینه، میگه در مقابل این توسلی اگر همینقدر میخواید بگید که شرط قصد قربت شرط صحته، اینو باید بگید توسلی یا تقربی. اگر منظورتون از دخالت قصد قربت در صحت یه چیز بیشتریه که عنوان خاص عبادت اینجا محقق بشه، تقسیم ناتمامه. باید بگید واجبات یا توسلی هن یا تقربی هن، تقربی ها یا عبادت هن یا عبادت نیستن. حرف اصلی از دمام چرا؟ ایشون حرفش اینه، ایشون میخواد بفرماد به این دلیل که در مفهوم عرفی عبادت که به فارسی به پرستش معنا میشه، یه چیزی بیشتر از دخالت قصد قربت اخذ میشه. حرف هست امام اینه، حرف هست امام اینه که آقا ما نمیتونیم بگیم کسی که در حال دادن خمسه بلو قصد قربت میخواد، داره پولاشو میشماره به قصد امتثال امر الهی تقدیم آقا کنه، بگیم این عبادت میکنه. نه، ما مفهوم عرفی عبادت رو اینجا محقق نمیبینیم. کسی که ایشون میخواد بگه، میگه تو حرفای خودتونم بود، کسی که تطهیر صوب و بدنش را داره با قصد قربت انجام میده، عرفن نمیگن عبادت کرده، ولو شرط به شکل شرط کمال عنوان عبادت اینجا نمیاد. ثوابی که داره بر این فعل مترتب میشه ثواب بر تقرب، نه ثواب بر عبادت. لذا چون در مفهوم عرفی عبادت یه ذیقی وجود داره و این مفهوم عرفی عبادت و پرستش از یک از تقربه، ما نمیتونیم زیر بار یه تقسیم ثنائی بریم بگیم توسلی در مقابلش تقربی تعبدی. نه، خلاصه سیر امام اینه تو این بحث. خب در میانه استاد بزرگوار ما از آقای فاضل، فرماش استادشون رو قبول داره، اون موقع لازم نیست اسم همه داشته باشن. اگر تقربی رو اعم بگیری، تقربی در مقابل توسلیه، بعضی از تقربی ها عبادت هم، بعضیشون هم عبادت نیستن، تقربی هم فقط، یعنی عرف برای بعضیشون اسم خاص پرستش و عبادت رو قائله. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو ملتزم استاد بزرگوار هست، آقای فاضل هم همراه استادشونه و تقریبا تو همین فضا سیر میکنن. حضرت آقای سبحانی دام ذله صاحب المحصول ایشون مخالفن با فرمایش استادشون حضرت امام. خلاصه مخالفت ایشون هم اینه که نه، ما عبادت را معادل پرستش فارسی قرار نمیدیم و اصرار دارن میگن در مفهوم عبادت اون ذیقی که کلمه پرستش داره عرفاً وجود نداره، اون ذیق، بلکه عبادت این است، تعبیر ایشون اینه، میگن عبادت اینه که من یه امری را امتثال بکنم و در امتثالم به واسطه اعتقاد خاصم به جایی، مبدعی، جایگاهی، بخوام در مقابل او تذلل کنم، فروتنی به کار ببرم، اینطوری خضوعی از خودم بروز بدم، عبادت اینه. هر گونه امتثالی که خلاصه درش این خصوصیات باشه عبادت در عرب، و الا ما اون محدودیتی را که کلمه پرستش داره قائل نیستیم. چون قائل نیستیم اون استدلال استادمون از امام را نمیفهمیم که نمیتوان قسیم توسلی تعبدی را قرار داد، بلکه باید قسیم توسلی بفرمایید تقربی گنجون. نه، ما تو عبادت بچنیم. خب در مورد فرمایش ایشون حق نیست آدم نزاع سقروی بکنه. نزاع سقروی با خود ما، خود شما، یه هر کس با فهمش از کلمه عبادت در لغت عرب باید کار کنه. اگر عبادت را پرستش دید اینطوره، اگر منتها عنایت کنید ما اگر فرمایش ایشون رو هم بپذیریم باز تقسیم ناتمامه. حالا این اول فرمایش آقا رو بگذارم بعد ببینم به اینم میرسم ایشالله، ببینیم نزاع چی میشه با فرمایش ما. اول فرمایش آقا المحصول رو جواب بدیم. ببینید ما اگر فرمایش صاحب المحصول رو هم قبول بکنیم، چشم، آمنا و سلمنا، چون ایشون تعبیرشون اینه و ذالک اللفظ لأن العباده لغتا هی الخضوع والخشوع والتذلل لكن لا مطلقا بل الخضوع الناب عن اعتقاد خاص. هر خضوعی عبادت نیست، خضوعی که از اعتقاد خاصی نشأت بگیره عبادته. خیلی خوب، بت‌ها مورد عبادت بودن. چرا؟ چون اعراب فکر میکردن شفاعت به اونها واگذار شده، یه اعتقاد خاصی نسبت به واگذاری یه سری امور به اونا داشتن. خیلی خوب، همه اینا درست باشه، بالاخره آخر عبادت از یک از تقرب یا معادل تقربه. ما فرمایش شما رو کامل قبول کردیم، کلمه عبادت معادل تقرب میشه که تقسیم درست در بیاد و شما مجاز باشید بگید واجبات یا توسلیان یا تعبدی، یا نه با فرض قبول فرمایش شما باز هر گونه تقربی عبادت نیست. عادل اشکال شما که انه توی دایره اشکال دارید کم و زیاد میکنید، اشکال که از بین نرفته. اشکال اینه که من میتونم یه تقسیم ثنایی ارائه کنم بگم آقا واجبات یا توسلی هن یا تعبدی هن، یا مجبورم بگم واجبات یا توسلی هن یا تقربی هن. حالا شما آمدید فرمودید نه، ببین ایشون ریشه اشکال استادشون رو کم لطفی فرمودن، ریشه اشکال معادل بودن عبادت و پرستش نیست، ریشه اشکال اخصیت عبادت است عرفاً از تقرب. اگر تعبدی و عبادت اخص از تقربه، حالا چه اخصیت در ذیق دایره پرستش بمونه؟ چه حالا من بعدن سقراطی این مطلبشون هم بررسی میکنیم، بی آخرش بالاخره چی در میاد از این فرمایش ایشون خضوع و تذلل ناشی از اعتقاد خاص، ببینیم چی توش آخر در میاد. اما حالا درم بیاد، حرفی نداریم، هر چی در بیاد، اگر این مطلب هم در بیاد و فرض کردیم دایره عبادت یه مقدار وسیع‌تر از دایره عبادتی است که مثلا حضرت امام تصویر فرمودن، اب نداره. فرض کردیم بعضی از این مطالبی رو که امام میفرمود بیرونن مثل خمس و زکات مثلا داخل کرد، اما تقسیم چطور میشه آخر؟ آیا قسیم به مسئله توسلی مسئله تقربی است یا قسیم به مسئله توسلی مسئله تعبدی است؟ چون تسلیم میکنن که هر گونه اطاعتی ناشی از امر الهی عبادت نیست لا مطلقا. خب این بحث رو اجازه بدید شما نگاه هم بفرمایید، این تقسیم را با همین دوتا زاویه دیدی که عرض کردم ببینید، تا بعد فرمایش محقق خویی رو یه عنایتی بشه ببینیم به کجا میرسه.
این که همان این سبت زهبا و اینها رو یه نظافه تشکیفیه،
ممکنه ارتکازن به همین برگرده اون فرمایش، همین که میفرمایید. حالا برسیم بعد با عرض خودمون نکردیم که هنوز، ما فعلا کلام نقل کلام اعلام کردیم. حالا ببینیم، حالا ببینیم، چشم ببینیم حالا. نه آخه بعد باید ببینیم که آقایان در تفسیر معنای عبادت گیر میکنن. نه نه آخه نه، خیلی خوب اجازه بدید. آه. این بنابر حد اقل این اشکال فرما بله بسیار خوب، حالا عرض کنم حد اقل اشکال فرمایش حضرت عالی اینه که دارید همه مسائل و فرع شک قرار میدید. ما استقلالی به نه جدل نمی کنم، من با مبنا خودم با هم صحبت کن، اگه خودش مسئله باشه اون موقع فرق میکنه. میگم اینات فرمودی؟ اینات فرمودی؟ میدونم. نه نه نه، حالا بذار با مبنای من با من حتی اقل تا ببینیم، حالا ببینیم انشاءالله. یه صلواتی خط ببرمایید. آقا ما فقط یه اشکالی که داریم این بلنگوی من اینطوری انرژیمون چرا فرقی دیدیم گفتن نمیتونیم چرا فرقی